أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال علي عليه الصلاة والسلام أحسن الكلام ما زانه حفظ النظام وفهمه الخاص والعام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند بهترین سخن آن است که منظم باشد و همچنین عام و خاص همه بفهمند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آسان بگیر سخت نگیر. معاذ به عنوان رئیس حکومت، والی و حاکم یمن فرستاده نشده است، به عنوان مبلغ. ظاهرا مراد حضرت در امر تبلیغ دین هست که به هر حال در تبلیغ دین به گونه‌ای و به شیوه‌ای عمل کن که بر مردم سخت نباشد، یعنی تصور نکنند که این دین مشکلی است، راحت باشد، روان باشد، همان گونه که این دین این گونه هست. یسر ولا تعسر. خب ما در بخش چگونگی تدریس یا قالب بیان احکام گفتیم یه سری اصولی باید هاست که باید مراعات کنیم و یه سری اصولی نباید هاست که باید از اونها پرهیز کنیم. اصل اول از باید ها اصل ساده‌گویی است، یعنی در بیان احکام ما مسائل رو به گونه‌ای بگوییم که مردم بفهمند. مقصودمون ساده کردن احکام برای عمل نیست که اگر احتیاط واجب بود بگیم احتیاط مستحب است، اگر واجب بود بگیم واجب نیست. نه، چنین نیست. فتوا و حکم نباید عوض بشود، بلکه در شیوه بیان باید به گونه ای باشد که مخاطبان متوجه بشوند. نامعنوس غیر ضرور. این یک مقصود از سادگوی این هست که در بیان احکام از اصطلاحات و لغات نامعنوس و غیر ضرور بپرهیزید. این گونه اصطلاحات و لغات رو به کار نبرید حتی المقدور. دو، و همچنین استفاده از جملات کوتاه و روان در بیان احکام، یعنی در بخش دوم که بخش قالب ها باشد. این اصل بسیار مهمی است، اصل سادگویی، و بسیار دشوار است. اصل سادگویی است، اما اصل دشواری است. در مرحله احمد سخت، مشکل است. همین که بگیم احکام رو ساده بگید کار راحتی نیست، بلکه به هر حال باید کمی دقت کرد، کمی تمرین کرد تا در بیان احکام یک اصطلاحات و لغات نامعنوس غیر ضرور به کار نبریم و در بیان احکام از جملات کوتاه و روان استفاده کنیم. این اصل دومی که امروزه در ادبیات مطرح هست که هرچی جملات کوتاه‌تر باشد و روانتر، کوتاه بودنش هم در فراگیری مؤثر هست که بهتر یاد میگیرن. این اصطلاحات و لغات رو به کار میبریم و به کار برده ایم. موقع بیان احکام هم به هر حال ورد زبونمون هست و گاهی هم اصلا به ذهنمون نمیاد که این اصطلاحات و لغات رو آیا متوجه میشن، میفهمن مخاطبان یا نمیفهمن. نمونش، من خودم یه برنامه‌ای داشتم در رادیو، برنامه بچه‌های انقلاب برای بچه‌های کوچولو قبل از دبستان. برنامه 3-4 دقیقه بیشتر وقتش نبود. یه روزی یکی از اساتید به من گفتن در فلان برنامه شما برای بچه‌ها گفتی که ببخشید در این برنامه زیاد حاشیه رفتیم. سوال کردن آیا بچه ها کلمه حاشیه رو میفهمن که شما به کار بردی، زیاد حاشیه رفتید. خب این کلمه ایست که ما تقریبا شاید هر روز به کار ببریم و برای ماها خیلی روان هست، چون همیشه ورد زبونمون هست. اما باید ببینیم که مخاطب ما این کلمه رو متوجه میشود یا متوجه نمیشود. خب تمام. بنابراین معلوم شد که مقصودمون از ساده‌گویی این هست: یک، پرهیز از اصطلاحات و لغات نامعنوس غیر ضرور. دو، استفاده از جملات کوتاه و روان. خب اینم شعاره. در عمل مقصود از اصطلاحات و لغات نامعنوس غیر ضرور کدام است؟ ضروریش کدام است؟ همینجا من عرض کنم که از این اصل برخی ممکن است که توهم بیجایی بکنن و اون این که پس شما هم در پی آن هستید که به اصطلاح فارسی را پاس بدارید و اصطلاحات و لغات ربایی و قرآنی و عربی به کار نبرید. نه، ما در پی همچون مطلبی نیستیم. ما تازه معتقدیم که عامه مردم کم کم باید و خوب است به خاطر بالا رفتن معرفت دینیشون و استفاده بهتر از کتب منبع، خوبه که با این اصطلاحات و لغات آشنا بشن. اما سخن بر سر این است که چگونه آشنا بشن، و سخن بر سر این است که وقتی که ما احکام میگیم آیا به کار بردن اینها تا چه حدی مجاز هست و تا چه حدی مفید است و آیا لطمه به اصل کار که فراگیری احکام هست میزنه یا نه. یعنی اگر ما این اصطلاحات و لغات به کار بردیم احکام یاد میگیرن یا نه از احکام زده میشون. این که بعضی ها میگن آقا کلاس احکام خسته کننده است، افراد استقبال نمی کنن، طولانی اگه باشد مضر است، همین به خاطر این که یک، حسن انتخاب در کار نیست که از اصل مهمی بود در آمادگی برای بیان احکام، حسن انتخاب. دو، ساده‌گویی مراعات نمی شود، یعنی در سطح فهم افراد سخن گفته نمی شود. که گاهی میبینید نماز عصر رو اگر گفتید نماز پسین مشکل تر میشه، نامانوس تر میشود، ولو فارسی میشود نامانوس تر است، چون با عصر آشناتر هستند. پس ما در پی این نیستیم که همه اصطلاحات و لغات عربی را از احکام بذاریم بیرون. نه، ما فقط میگیم اصطلاحات و لغاتی که مانوس نیست و ضرورتی هم ندارد اونا را حتی المقدور به کار نبرید. و این سیره فقها هم بوده است در کتابهای فقهی فارسی. در رساله توضیح المسائل شما از این نمونه ها بسیار میبینید. به عنوان مثال خود صلات رو فقها در کتابهای فارسی در رساله نوشتن نماز، به جای صوم نوشتن روزه، به جای نماز قصر یا صلات قصر نماز شکسته، به جای غسل چی به کار بردن؟ شستن، به جای فقا آبجو، به جای فریضه واجب، به جای نافله مستحب، به جای جهر و اخفات بلند و آهسته، به جای بایع و مشتری فروشنده و خریدار، به جای بیع و شراء خرید و فروش. و از این نمونه خیلی زیاد هست که از اون اصطلاحات و لغات عربی در کتابهای فقهی فارسی و رساله های احکامی و توضیح المسائل فقها به کار نبردن. خب اگر بد هست پس چرا فقها اومدن معادل سازی فارسی کردن و فارسیشو به کار بردن؟ اگرم خوب است خب ما هم حرفمون همینه. یعنی اگر فقها به کار بردن ما هم همینه میگیم. ما هم میگیم آقا جون اصطلاحات و لغاتی که مردم باش آشنا نیستن، انس ندارن، یک، دو، ضرورتی هم ندارد، اونا رو به کار نبرید. بنابراین نمونه چند تایی نوشتم، خیلی زیاد هست، از این دست نوشتیم. از اون نمونه هایی هم که عرض می کنیم که حتما به کار ببرید چون که انس دارن مأنوس هستن، اونا رو هم به کار بردیم. مثل چی؟ مثل نماز عصر، مثل نماز ظهر و خیلی کلمات دیگه. یه سری کلمات هم هست که ممکنه مخاطب ما باهاش آشنا نباشد، انس نداشته باشد، اما چاره ای نداریم، ضروری است که باید به کار ببریم. یعنی اگر به کار نبریم چیزی جایگزین ما پیدا نمی کنیم. به عنوان مثال ممکنه کلمه غسل را نفهمد، نوجوانی است در آستانه بلوغ یا اوائل بلوغ کلمه غسل هم نشنیده است، انس ندارد با این کلمه. خب اما به جای کلمه غسل چی میتونیم بگذاریم؟ نداریم، کلمه نداریم جای این بگذاریم. به جای تیمم چی میتونید بگذارید؟ اینا از نمونه اصطلاحاتی است که ممکنه نامانوس باشد ولی ضروری، چاره‌ای نداریم جای کار بریم. چرا؟ چون که معادل ندارد. اگرم معادل براش پیدا کنیم این معنا را نمیفهماند، نمیرسونه. یا مثلا حد ترخص در بحث نماز مسافر، به جای حد ترخص ما چی میتونیم بنویسیم که دو کلمه بیشتر نباشد همین معنا رو هم برسونه؟ یا به جای وقت، یا به جای وصیت، حالا ممکنه وقف و وصیت هم بگید از جمله مأنوس هاست، نه حالا ممکنه برای گروهی هم مأنوس نباشد، یا به جای استحاله یا به جای تبعیت در بحث مطهرات، یا به جای زکات. به جای زکات چی بگذاریم؟ نداریم. یعنی ما اگر بخوایم معنای لغویش رو بگذاریم که معنای رشد و نمو است یا پاک کردن، اون که نیست، یعنی این معنا رو نمیرسونه. اگر هم چیز دیگه ایم، مثلا خمس رو ممکنه بگیم مالیات 20%، اما این چی جاش بگذاریم؟ چند درصد؟ چون متغیر است، گاهی 1/10 است، گاهی 1/20 است، گاهی 1/40 است، گاهی 1 گوسفند است. پس اینا هم یه سری از اصطلاحاتی که ما چاره‌ای نداریم، هرچند ممکن است نامأنوس باشد اما از اصطلاحات و لغات ضرور است. خب اصطلاحات و لغاتی که نامأنوس هست اما ضرور نیست، پس ما چند دسته از اصطلاحات و لغات پیدا کردیم. 1. اصطلاحات و لغات مأنوس، یعنی باش انس دارن، مفهوم است معناش. مثل چی؟ مثل نماز ظهر، مثل خود نماز، روزه، نماز صبح، نماز عصر، از این دست کلمات که بسیار هم هست. 2. غیر مأنوس ضرور، یعنی ضروری است، چاره نداریم، مثل اینها. اما 3. غیر مأنوس غیر ضرور، مأنوس نیستن باش، ضرورتی هم نداره که به کار ببریم. مثلا لمس و نظر به جاش، حالا لمسشو ممکنه بگیم که چاره ای نیست، اما نظر نگاه کردن. سید شکار، ذبح سربریدن، رضاع شیر دادن، نقدین طلا و نقره، ربح سال سود سال، فرض واجب یا فریضه، معونه مخارج سال، مهجور متروک، هبه بخشش، مستهلک از بین رفته، مخمس خمس داده شده، متنجس نجس شده، قصد وجه قصد واجب وجوب یا استحباب، گرچه حالا اینم باید توضیح دادا. ذبح شرعی سربریدن حیوان مطابق دستور اسلام، شارع مقدس، شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی، یا بگیم که خدا و پیامبر، خداوند و معصومین، حالا اگر اونها رو هم جزش بیاریم به عنوان جروح و گروه، زخم و کورک، حالا کورک هم ممکنه بگیدیم نمیفهمن، یه چیز دیگه پیدا کنید. تون من یه سری رو میخونم، اینا رو دیگه باید معانیشو پیدا کنید. احراز، اعراض، تروی، تجافی، تجافی یعنی سرپا نشستن هنگام تشهد. موقعی که شما میگید در نماز جماعت شخص اگر یک رکعت عقب مون باید در حال تشهد تجافی کند، این اصطلاح اصطلاح حوزویه، در جمع شاگردانتون در حوزه بخواید حرف بزنید خوبه، اما برای مردم این کلمه آشنا نیستن، نمیفهمن. همین کلمه رو نفهمید مسئله رو نفهمیده است. خب یعنی چی کار کنه؟ یعنی چی جوری بنشینه؟ زمان، تروی، تزکیه، ریبه، مزتر، غرض اغلایی، حالا بسه دیگه، من زیاد نوشتم. من خواهشم این است که در جلسات احکام اگر جایی بودید کسی داشت احکام میگفت، یک کمی دقت کنید رو همین موضوع، ببینید چقدر از این اصطلاحات لغات مأنوس برای ما حوزویان و نامأنوس برای مردم به کار برده میشود. 2. گاهی جلسه احکام خودتون رو ضبط کنید، گوش بدید، ببینید چقدر از این اصطلاحات به کار میبرید. خودمون چون که با اینا آشنا هستیم، همیشه هم داریم به کار میبریم، بعدم عادتمون شده در حرف زدن، خیال میکنیم مردم هم میفهمن. یکی از دوستان میگفتن که ما رفتیم صنایع الکترونیک شیراز برای بازدید، جمعی از آقایون بودن، بعد رفتیم در یک سالونی نشستیم و یکی از مهندسین اونجا به حساب نحوه کار در اونجا رو تشریح کرد و اینها. بعد ایشون میگفت تقریبا 70% حرفای ایشون رو ما نفهمیدیم، به خاطر اینکه پر بود از اون اصطلاحات فنی خودشون. باز ایشون میگفت همونجا من به ذهنم آمد که شاید بسیاری از حرفای ما رو هم مردم نمیفهمن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پر است از این اصطلاحات مأنوس برای خودمون. اینم که داریم میگیم خیلی مهمه ها و خیلی هم راحت نیست، یعنی باید تمرین کرد. هنر آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه این بوده که توانست اون مسائل پیچیده فلسفی و عقلی رو بتونه به زبان ساده برای مردم بیان کنه در حد امکان، و واقعا هنر مهمیه. خیلی ها علم دارن، سواد دارن، اما نمیتونن منتقل کنن به مردم، یعنی اون زبان مردمی رو ندارن و این کار دشواریست، به هر حال تمرین میخواد. تمام. و اما استفاده از جملات کوتاه و روان، من یک جمله فقهی پر از اصطلاحات به کار میبرم، بعد هم ساده و روان به همین شیوه استفاده از جملات کوتاه و روان بازنویسیش میکنم. در مورد ذبح حیوان است که اگر حیوانی فری اوداج اربعه بشود مستقبلن الى القبله با آلت حدیدیه به ید مسلمان با ذکر اسم جلاله حلال است، وگرنه حرام است. یه خد مسئله. بله خوبم هست، خیلی مختصرگویی، یک سطر هم بیشتر نیست، اما چه مقدار فهمیدن؟ شاید در جمع شما هم افرادی باشن که برخی از این اصطلاحات را آشنا نباشن، اما اینا اصطلاحاتی است که بله در حوزه در درس خارج به کار برده می شود. برای اهل فن اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، مختصر هم هست. اگر حیوانی فری اوداج اربعه بشود مستقبلن الى القبله با آلت حدیدیه به ید مسلمان با ذکر اسم جلاله حلال است وگرنه حرام است. ممکنه بگید که بابا کی اینجوری مسئله میگه؟ من گفتم که عمدن پر از اصطلاحات مینویسیم. حالا اگر یه دونه از اینا رو به کار برد، اسم جلاله، مگه همه مردم میفهمن؟ شما همین فردا تو جامعه بپرسید از مردم اسم جلاله یعنی چه؟ خب آشنا نیستن. یا یکی دیگه از این اصطلاحات، اگر حیوانی با این شرایط که عرض میکنیم سر بریده شود حلال است وگرنه حرام است. یک، چهار رگ معروف بریده شود، این یک. دو، حیوان رو به قبله باشد هنگام ذبح، حیوان رو به قبله باشد. سه، با ابزار آهنی سر ببرن یا سر بریده شود حیوان. چهار، مسلمان حیوان را سر ببرد. و پنج، هنگام سر بریدن نام خدا را ببرد، بسم الله بگه. خب این بهتر نیست؟ ممکنه بگید نه خیر، او بهتر بود یا اولی. من هم عرضم همینه، گاهی اون بهتر است گاهی این بهتر است، اما ما فعلا بحثمون سر این است که برای مردم میخوایم مسئله بگیم، به گونه ای مسئله بگیم، به گونه احکام رو بیان کنیم که بفهمن. تمام. یه نمونه دیگه من از رساله براتون بخونم، در مورد وقت نماز هست، اصطلاح دیگه نداره ها، یعنی اصطلاحات رو گفتیم دیگه در بخش دوم که مسائل مفصل را بیاییم تفکیکش کنیم به مسائل کوتاه و روان. مسئله 744 رساله، اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهن یا انسان یقین کند که وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل است. و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده، ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده، نماز او صحیح است. یک مسئله، یعنی عنوان یه مسئله است، مسئله 744. چند تا مسئله تو این بود؟ 6 تا مسئله است. یعنی از این نمونه ها زیاد است که داخل یک مسئله طولانی 6-7 مسئله هست. اگر بیام اونا رو تفکیک کنیم به مسائل کوتاه و روان، بهتر میفهمن، بهتر متوجه میشن، و حتما هم این کار رو بکنیم. نمونه این مسئله، اگر انسان یقین کند یا دو مرد عادل بگویند وقت نماز شده و نماز را شروع کند و در بین نماز متوجه شود هنوز وقت داخل نشده، نمازش باطل است. اصل مسئله رو که بعد مراجعه میفرمایید، مسئله 744. و چقدر خوبه که شما در کنار یه نمونه‌ای که ما عرض می‌کنیم، چون اینا نمونه است، مثال است برای این اصولی که خدمتتون عرض می‌کنیم، اینجا که ما نمی‌خوام تمام رساله رو بازنویسی کنیم، نمونه‌های دیگر هم خودتون پیدا کنید و خودتون همینجوری تفکیکش کنید به مسائل ریستر. اگر انسان یقین کند یا دو مرد عادل بگویند وقت نماز شده و نماز را شروع کند، این اصل مسئله که با گفته اونها، با گفته دو مرد عادل یا یقین نماز شروع می شود، که همین هم خودش یه مسئله است که دو تا فرق داره. حالا بین نماز، یک، صورت اول متوجه شود هنوز وقت داخل نشده است، نماز شوک می دارد، نماز باطل است. یعنی وسط نماز متوجه میشه هنوزم قبل از ظهره، الان هم بخواد نماز ادامه بدهد، قبلی ها که قبل از وقت خونده شده، بعد از این هم بخواد بخونه، قبل از وقته، نماز باطل است. دو، در بین نماز متوجه شود اکنون وقت داخل شده. مثلا داشت نماز میخونه، یه دفعه صدای اذان رو شنید، میفهمه که تا حالا وقت نماز نبوده است، حالا وقت داخل شده است، نمازش صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه با یقین یا گفته دو مرد عادل نماز رو شروع، یعنی با حجت شرعی نماز رو شروع کرده بود. این یک. صورت دوم که صورت اول هم دو صورت پیدا کرد، پس از نماز، یا در بین نماز متوجه میشه یا پس از نماز، قبل از نماز که نداره. پس از نماز متوجه شود که یک، تمام نماز قبل از وقت خوانده شده، نماز باطل. صورت دوم، از فرض دوم، پس از نماز متوجه شود بخشی از نماز قبل از وقت بوده، یعنی در بین نماز وقت داخل شده است، بفرمایید نماز صحیح. پس اون مسئله طولانی که اگر روخانی کنیم با توضیح هم شاید مردم متوجه نشن، میشه اینجوری تفکیکش کنیم به چند مسئله کوتاه و روان. این اصل اول در بخش دوم که قالب تدریس است، اصل سادگویی. تمام. خب همین اصل اول بس باشه، در همین بخش هم 12 تا اصل داریم، اما خب بعضی هاش مهمتره، بعضی هاش اهمیت کمتری داره و مختصرتر هست. اصل بعدی رو توضیحش آینده، اصل تبشیر. حالا ممکنه بگید همین الان گفتی سادگویی، شما اصطلاحی به کار میبری که مشکل هست. نه، برای شما که مشکل نیست، اگه برای مردم شما این کلمه رو به کار ببرید بله، اما برای شماها که اهل فضلید هیچ اشکالی نداره. اصل تبشیر، انسان در تبلیغ باید جنبه بشارت گونه ایش بیشتر از جنبه انذارش باشد، یعنی بیشتر بشارت بدید. حالا توضیح این مطلب که چگونه احکام بگوییم که اصل تبشیر مراعات بشود، که مردم به احکام علاقمند بشوند و بدانن فقه برای زندگی است و خیال نکنن که احکام کهنه شده است، توضیحش انشاءالله بعد خدمت رو عرض کنیم. سوالات. خانمی مبلغ 20,000 تومان پس انداز داشته که از دسترنج خودش بوده است. خب الحمدلله، این پول را پیش دخترش گذاشته بوده بدون قید و شرط، امانت یا غیره. این خانم فوت نموده، خدا رحمتش کنه، پول نزد تنها دخترش مانده. این زن دو پسر هم دارد که همه بالغ هستند. با توجه به این که خانم مذکور از دنیا رفته و یک بار دخترش در زمان حیات مادر پول را مصرف نموده و مادر گفته اشکال ندارد، این مبلغ جزء ارثیه حساب می شود یا این مبلغ را دختر می تواند به جای روزه و نماز او بدهد؟ خب اگر نمی داند که واقعا پول رو به او بخشیده یا نه، اگر بخشیده باشه که چیزی بدهکار نیست، اگر نمی دانه بخشیده یا نه و قیدم نکرده که برای من بدید نماز روزه بخونن، دختر نمی تونه این پول رو بده برای نماز روزه مادر، مگر آنکه از سایر ورثه اجازه بگیرد. بدون اجازه سایر ورثه نمیتونه، چون این جزء ترکه میت هست، به همه ورثه میرسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.